autoridad.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. از رادیو گفتگو در خدمت شما هستم.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
من فرزانه معصومیان با رویداد امروز یک شنبه اول تیر در خدمت شما هستم. یکی از اتفاقاتی که امروز افتاد نشست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بود که نشست اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس قبلا برگزار شده بود و امروز هم یک نشست دیگه ای داشتن. اما بحثای بعدی که در خدمت شما خواهیم بود حجم صادرات به عراق و مسیرهای مبارزه با تحریمه. البته اگر برنامه فرصت بده و ما بتونیم در خدمتتون باشیم با موضوعات تبعیض و نگاه چندگانه در صندوقهای بازنشستگی و همینطور اخبار دنیای بین الملل و انشاءالله ارتباط خواهیم داشت با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و بررسی رویدادهای امروز رو داریم و شما شنونده گرامی هم میتونید با ما همراه باشید با شماره تلفن 162 و نظرات و پیشنهادات خودتون رو حتما در مورد این برنامه با ما در میون بگذارید. من فرزانه معصومیان در خدمت شما هستم. فکر میکنم که یکی از موضوعاتی که مورد توجه شما شنونده گرامی باشه بحث نگاه چندگانه در صندوقهای بازنشستگی و شاید گاهن بحث تبعیض باشه. همکنون جناب آقای دکتر فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار پشت خط تماس ما هستن، با ایشون صحبت میکنیم و انشاءالله به یه نتیجه کلی میرسیم. سلام عرض میکنم آقای دکتر.
به نام خدا و نام زمین عرض سلام خدمت شنوندگان خوب برنامه در خدمت شما هست.
خواهش میکنم آقای دکتر، این بحث خدمت شما عرض شود همسانسازی حقوق بازنشستگان. اول تصور این بود که حقوق بازنشستگان در کنار همدیگه در مقایسه با همدیگه، ولی گویا با شاغلان قرار این همسانسازی انجام بشه. جزئیات این برنامه رو شما توضیح بفرمایید تا بازنشستگان عزیز بدونن، اونا میخوان در جریان باشن که چقدر شرایطشون متفاوت میشه، چقدر نزدیک به شاغلان میشه دریافتی هاشون.
ارزم به حضور شما، متاسفانه این چنگانگی در گفتاری که اتفاق میفته از سازمان برنامه و به تبع اون حالا اون بخشنامه‌های متعدد و پراکنده‌ای که داده میشه و عدم مسئولیت پذیری در رده‌های اجرایی، خب نتیجهش میشه همین که شما فرمودید و چنگانگی فکر و چنگانگی که میمونه بلا تکلیف بازنشسته محترم من بعد سالیان سال زحمت کشیدنی که انجام داده و آینده تمام نمای فردای ماست. بله. که چه اتفاقی قراره برای سفره و معیشتش بیفته.
دقیقاً
واقعیت اینه که خب بله، قرار بود که همسانسازی حقوق بازنشستگان چه لشکری و کشوری و حالا حوزه دبیری و سازمان تامین اجتماعی کلید بخوره.
بله.
و وعده هایی هم داده شد، بحث هایی هم شد تو این زمینه و صحبت هایی هم شد، نقش هایی هم کشته شد، حتی اعلام شد بودجهش تامین شده و قرار این اتفاق بیفته. در حوزه سازمان تامین اجتماعی که بنده حالا به عنوان کوچیک‌ترین عضو این خانواده با افتخار در خدمتشونم، تا این لحظه که ما خدمت شما هستیم هیچ اتفاق میمون و مبارکی نیفتاده جز وعده هایی که هیچ موقع سفره‌ای رو وعده رنگین نکرده و رنگ و لعابش نداده که بیشتر خجالت زده کرده انسان رو که با امید وعده زندگی بکنه تا به کی. تا این لحظه هیچ اتفاقی نیفتاده علارغم میلیارد هزاران هزار میلیارد بدهی های دولت ها که روی هم انباشته شده و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده و سازمان تامین اجتماعی رو حتی از برآورده کردن روزمرگی خودش هم داره ناتوان عاجز میکنه، اتفاق جدیدی نیفتاده که بتونه برای بازنشسته ها قدمی برداشته بشه. در اون سازمان تامین اجتماعی رو عرض میکنم، قولهایی داده شده که قراره به جای دیونش دولت شرکت هایی رو به سازمان تامین اجتماعی واگذار کنه و سازمان تامین اجتماعی با عرضه اونها در بورس بتونه مبلغی رو در بیاره که ورود کنه به بخش همسانسازی دستمزدها و اون معوقه عقب افتادگی موزی بازنشسته محترم رو جبران بکنه. به تبع اون در رابطه با لشکری ها و کشوری ها هم خود صحبت های متعددی میشه که قرار این همسانسازی اتفاق بیفته. گاهن اعلام میشه که قرار نیست برای حداقل بگیره اتفاق بیفته، برای سایر سطوح قرار اتفاق بیفته و از این دست مسائل. تا این لحظه حالا من نمیدونم در کشوری ها، چون حوزه دانش و آگاهی من در این حوزه خیلی کامل نیست، من تو سازمان تامین اجتماعی و کارگری کار میکنم، تا این لحظه با صحبت هایی که از آقای نوبخت میشنوم و پیگیری میکنم کانال ایشون رو، میبینم که اتفاقی که بتونه واقعا این انجام بشه نیفتاده. بیشتر فعلا در حد بخشنامه است و قول و قرارهایی که گذاشته شده که در این حوزه هم بتونه کارهای انجام بشه.
به هر حال با توجه به صحبت‌های شما من اینطور متوجه شدم، فکر می‌کنم شنوندگان گرامی هم همینطور، که این قانون همسانسازی توی مجلس 11 مطرح شده، گویا پیگیری هم میشه، اما افراد در مسئولیت‌های مختلف حتی از مجلس نظرات متفاوتی دادن که فعلا در حد عمل نرسیده، فقط در حد یک حالا شاید تصمیم، شاید یک خدمت شما عرض شود که فرضیه یا همچی چیزی من به نظرم رسید.
اتفاقم همینجا من توضیح بدم. مجلس 11 تازه شروع به کار کرده و ما به عنوان نماینده کارگری خیلی خوشبینیم که قدم های برداشته بشه، اما امیدواریم که این بزرگواران و این عزیزان ضمن بررسی همه جانبه صحبتایی که میکنن و بحثایی رو که میکنن عملیاتی شدن و اجرایی شدن فرمایشاتشون رو کلید بزنن تا اینکه در یک بستر هیجان کارگر دیگه و بازنشسته دیگه حالی برای هیجان نداره، صبایی برای قول نداره. امیدواریم که در فضای خارج از هیجان، در فضای خارج از قولهایی که شاید به سرانجام برسه شاید به سرانجام نرسه، عملیاتی بیان وسط میدون و همکاری کنن تا بتونیم اتفاق انجام بشه
انشالله. چون صحبت اینه که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته افزایش حقوق بازنشستگان در گروه لحاظ 10,000 میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال 99. انشالله که به قول فرمان شما ما منتظر دقیقت عملیاتی شدن این خبر باشیم. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر فرامرز توفیقی، رئیس محترم کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار. خداحافظ. اما بشنوید از تلاش‌های بی پایان برای مقابله با تسهیل ازدواج. علی‌رغم مطالبات فراوان جامعه و مجلس نسبت به تسهیل شرایط ازدواج جوانان، دولت به جای کمک به افزایش نرخ این امر اقدام به اعمال محدودیت سنی برای متقاضیان وام ازدواج کرده. همین هفته گذشته بود که آقای حسن روحانی رئیس جمهوری کشور با ادله‌ای که نتونست خیلی از کارشناسان رو قانع کنه، دستور عدم پرداخت وام ازدواج رو به افراد زیر 18 سال و بالای 40 سال رو داد. خیلی عجیبه، مگه میشه؟ حتی من متوجه شدم که یکی از مسئولین با رانندگی مقایسش کرده. همونطور که کسی نمیتونه تا قبل از 18 سالگی گواهی نامه بگیره، وام ازدواج هم نمیتونه بگیره. داستان این شده که به خاطر یه بی نماز در مسجد رو ببندن. این نباید باشه. به هر حال دلیل تصمیم آقای روحانی افزایش ازدواج‌های زیر 18 سال عنوان شده و این در حالی که بر اساس آمارها ازدواج‌های زیر 18 سال روند کاهشی داره و افزایش متقاضیان برای دریافت وام هم به دلیل افزایش ازدواج‌ها نبوده، ناشی از واقعی تر شدن مبلغ وام نسبت به شرایط اقتصادیه. شنوندگان عزیز، بخش بعدی صحبت ما از رادیو گفتگو و برنامه امروز مربوط بشه به حجم صادرات به عراق و مسیرهای مبارزه با تحریم. سخنگوی گمرک ایران اینطور گفت، یعنی اینطور اعلام کرد که با بسته شدن مرزهای بخش عربی عراق، صادرات کالاهای ایرانی به این کشور افزایش چشمگیر داشته. سخنگوی گمرک ایران آقای لطیفی هم گفته با بسته شدن مرزهای بخش عربی عراق، صادرات کالاهای ایرانی به عراق از منطقه اقلیم افزایش زیادی داشته، به طوری که بیش از 2000 کامیون کالاهای ایرانی رو هر روز به مرز میرسونن و همین تعداد کامیون عراقی کالاها رو از مرز تحویل میگیرن و به مقاصد تجاری کالا در این کشور منتقل میکنن. شنوندگان عزیز، در جریان هستید، اما یادآوری میکنیم که شما با اپلیکیشن رادیو میتونید برنامه های رادیو گفتگو و البته برنامه امروز ما رو بشنوید. حتی اگر بحث حجم صادرات به عراق هم به طور مفصل اینجا مطرح نشد، اما در اپلیکیشن رادیو این موضوع رو میتونین پیگیر باشین. عنوانی داریم تحت این موضوع: مذاکره با آمریکا مطلقاً ممنوع، اجازه تخطی به آژانس داده نخواهد شد. محمد باقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اینطور اظهار داشت که ملت عزیز ما در جریانند که طی روزهای گذشته بحثی درباره موضوع هسته‌ای در سطح سیاسی و رسانه‌ای مطرح شده که لازم میدونم درباره اونها چند نکته رو به استحضار نمایندگان و ملت شریف ایران برسونم. محمد باقر قالیباف اینطور ادامه داد که اولین و مهمترین نکته اینه که ظرف روزهای گذشته کشورهای غربی به ویژه آمریکا و متاسفانه بعضی از کشورهای اروپایی یک بار دیگه ماهیت غیرقابل اعتماد و خصمانه خودشون رو به ما نشون دادن و برای چندمین، در واقع برای چند دهمین بار به همین مسابقه کردن که برای حفظ حقوق و عزت ملی ملت ایران و همچنین برای تضمین پیشرفت و آرامش ایران عزیز راهی بجز ایستادگی و مقاومت هوشمندانه و تدبیر و خردمندی انقلابی وجود ندارد. شنوندگان گرامی، همکنون به موضوع جدید میپردازیم با حضور نماینده محترم مجلس 11 جناب آقای حسین خاتمی. اونم بررسی مشکلات کشاورزانه که در جلسه علنی امروز این موضوع مطرح شد. آقای حاتمی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشین. جناب آقای حاتمی، میشه بفرمایید در جلسه علنی امروز چه صحبت‌هایی در مورد مشکلات کشاورزان رد و بدل شد؟ به چه نتایجی رسیدید؟
بله، یه لحظه. بله. من سر بودم الان گفتم بیرون، یه بار سوال رو تکرار بفرمایید.
بله، عرض کردم که امروز جلسه علنی یکی از موضوعات مورد بحثش بررسی مشکلات کشاورزان بود، درسته؟
بله.
خب
درسته.
تو این جلسه چه چیزایی مطرح شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام خدمت شنوندگان محترم و همچنین قدردانی از شما خواهر جیلان و مدیران عزیز.
زنده باشید.
اساسا وزرا که برای تحقیق میان برای ارائه گزارشه، یعنی یه سری گزاره‌های توصیفی از عملکردها و اقداماتی که معطوف به گذشته بوده. بنابراین وزیر کشاورزی هم امروز از عملکرد گزارش اقدامات خود و مجموعهشون یه گزارشی در اختیار نمایندگان محترم گذاشتن و این گزاره‌های توصیفی و این گزارش اقداماتی که اتفاق افتاده، من از منظر خودم البته نگاه میکنم، خیلی به اصطلاح راقشا نیست.
صحیح.
این گزارشات میتونه در قالب یه بولتن یا یه به اصطلاح گزارش خبری مکتوب یا به هر نحوی در
اختیار مشکلات کشاورزی رو حل نمیکنه.
آره، حل نمیکنه. بنابراین مشکل الان اداره جلسات ما و رویه که الان در مجلس فعلی هم متاسفانه حاکمه، همین بحث حضور وزرا برای به اصطلاح تثبیت موقعیت خود برای بزرگ نمایی اقدامات خود. ما اینجا دو تا مشکل داریم.
بله.
اونم به اصطلاح مباحث آینده پژوهی و اتفاقات که باید بیفته. نمایندگان محترم عمدتاً به اصطلاح در صدد رصد وضعیت و گزارش اقدامات که اتفاق نیفتاده، یعنی ما دنبال نیمه خالی لیوان میگردیم، اونا نیمه پر لیوان رو به ما نشان میدن.
بله.
ما الان در حوزه کشاورزی مشکلاتی داریم در نهادهای کشاورزی، در نهادهای دامی، نحوه توزیع اینها.
بله.
مشکلاتی که در صنعت مرغ و مرغداری اتفاق افتاد داره میفته و اتفاق با این وضعیت که داریم پیش بینی ما این که به اصطلاح روند مطلوبی را طی نکنه این مسیر. و یا در حوزه مثلا میگم توزیع نهادهای کشاورزی، ما بعد از 40 سال هنوز سیستم توزیع نهادها کشاورزی از قبیل کود شیمیایی، بذور، سموم و این نهادها را روش خاصی برای توزیع اینا در واقع تعریف نکردیم. من قبلنم پیش آقای وزیر بودم، یه بار یه جلسه اختصاصی که داشتیم عرض کردم که الان مثلا میگم من چون خودم سابقه نظام گری داشتم در واقع ما یه کارت اتکایی داشتیم، اون به اصطلاح اعلام که میشد مثلا روغن نباتی و نمیدونم این خاربار و به اصطلاح سهمیه که برای ما در کارت ما شارژ میشد. این کارمندای دیگه هم همینطور کارت دفاعی ندارن.
بله.
کشاورز ما کارت کشاورزی نداره، عشایر ما کارت عشایر نداره که اون سرانه مثلا آرد ماهانهشون در اون کارت شارژ بشه، یا کشاورز اون به اصطلاح نهاده ها و اون بذور و سموم و کود شیمیایی که به ازای هر کشاورز، به ازای هر هکتار کشاورز مثلا تخصیص داده میشه به دست خودش برسه. بنابراین مشکل در این حوزه و در این وزارت بحث عدم آینده تجوهی، عدم به اصطلاح ترسیم مسیر مشخصی برای خدمت رسانی و برآوردن اون نیازهایی که در حوزه کشاورزی اتفاق میفته. من به این آمدنها و رفتنها به مجلس و به این گزارش دادنها خیلی
اعتقادی ندارید؟
اعتقادی ندارم به معنای واقعی کلمه. حالا شاید دوستان به دل بگیرن، اینم زحمت میکشن، باطی بشن، همراهشان، نفراتشان، معاونشان میان ازا گزارش میدن. ولی این در واقع تبیین گزارش‌های توصیفی است. خیلی اتفاق آنچنانی در واقع نمیفته یا حداقل ما شاهدش نیستیم.
بله، من فکر میکنم حدودای سال 95 بود که بحث این مطرح بود که باید در موضوع به اصطلاح کشاورزی ایران یک برنامه‌ریزی علمی بشه. این برنامه‌ریزی علمی الان چند ساله که در موردش صحبت شد و به قول شما به عمل هم تبدیل نشد. به هر حال نمیدونم تا چند اندازه در مجلس 11 عزیزان نماینده بخوان که این در حقیقت تئوری ها رو به عمل تبدیل بکنن.
از زمینی چه حالا ما وقتی معترض و متعرض بعضی مسائل هستیم، این به معنای نادیده گرفتن اقدامات و زحمات عزیزان نیست. ما در حوزه کشاورزی بحث آبیاری های مدرن و آبیاری قطره ایز این مسائل رو داشتیم. ما الان مثلا در خود شهرستان مثلا خدافرین از توابع آذربایجان شرقی که بنده افتخار نمایندگی مردم اونجا را دارم، در یک رقم 25,000 هکتار حدودا از مراتع ما تبدیل به کشاورزی شد و تحت آبیاری به اصطلاح قطره‌ای و مدرن قرار گرفت. اینا اقدامات کمی نیست.
درست.
ولی ما انتظارمان از وزرایمان، از وزارتخانه هامان این است که وقتی میان در صحنه علنی مجلس گزارش میدن، بخش اندکی از وقتشان را به ادای گزارش و تبیین وضع موضوع و تبیین گزارش‌های موضوعی اختصاص بدن. عمده وقتشان را برای اقداماتی که اتفاق نیفتاده و باید بیفته در حوزه آینده پژوهی، در حوزه اقداماتی که نیاز ضروری و فوری بوده کشور است، به این مثلا این کاری که از منظر ورزید وزرای ما تعددی مقبول مانده و اتفاقا نقطه اختلاف و تعارض نمایندگان با وزرا بر سر همین موضوع. ما وقتی من روچلاس بگم، وقتی وزرا در صحنه علنی گزارش میدن، نماینده ها خیلی راغب به شنیدن این گزارشات نیستن، چرا که اینا گزارشات عمومی هستن که دسترسی از طریق سایت اون وزارتخانه، از طریق مرکز آمار ایران یا به هر نحوی این گزاره ها و این داده ها در اختیار نماینده به راحتی هستن. در واقع نمیخواد حالا وقت مجلس و وزرا و اصلاح حاکمیت گرفته بشه برای ارائه گزارش‌های توصیفی و در واقع تحلیل داده هایی که اتفاق افتاده و ما ازش رد شدیم.
صحیح. بله. به هر حال مردم در کنار کشاورزان منتظر اجرای شدن آنچه که به عنوان نظر و پیشنهاد و گزارش از طرف مسئولین مطرح میشه هستن. من از جناب علی تشکر میکنم و جناب آقای حاتمی از شما نماینده محترم مجلس 11 خداحافظی. خدا نگهدار.
من عرضم یه عرض پایانی داشته باشم اگه فرصتتون هست.
بفرمایید.
اینکه امنیت غذایی اساس استقلال و توسعه کشوره. ما در کنار توجه به صنعت و صنایع مادر، از کشاورزی، از تولیدات دامی، شما دیدید یه دو سال پیش مثلا بحث گرانی گوشت و مسائلی از این دست چقدر به اصطلاح ماهی دردسر و اسباب زحمت برای ملت ما، برای حاکمیت ما شد. یه مرتبه شما عظمت به این بزرگی انقلاب اسلامی و کشور ما در حوزه دفاعی، در حوزه امنیتی، با این همه اقتدار عظمت و مسئله و به اصطلاح افتخار آفرینجی داریم، یه مرتبه میبینی که موضوع و بی ارزش مثلا میگم تخم مرغ به یه مسئله عادی کشور تبدیل، و این در شأن این کشور، این استعداد، این ظرفیت و این ملت نیست و این بر عهده متولیان حوزه کشاورزی است که اصطلاح ورود جدی داشته باشه. ما هم هر به اصطلاح مصوبه، هر کاری که بشود در کنار این عزیزان باشیم و کارها و امورات راحت به سر راه بیفته و حرکت بکنه، ان شاء الله هستیم.
ممنون. خیلی متشکرم جناب آقای حاتمی، خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، ما با موضوع بررسی مشکلات کشاورزان در جلسه مجلس شورای اسلامی در برنامه رویداد در خدمت شما بودیم و با ایشون صحبت کردیم و ایشون هم نظراتشون رو گفتن. همکنون ساعت 12:26.35 است و با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. یه اشاره داشتیم به حجم صادرات به عراق و مسیرهای مبارزه با تحریم و این خبر رو از همین امروز اولی تی خدمتون عرض کردم که ما از در حقیقت استفاده از فرصتی که پیش آمده صادرات کالاهای ایرانی به کشور عراق رو بیشتر داشتیم، به حدی که بیش از 2000 کامیون کالای ایرانی به مرز میره و همین تعداد کامیون از عراق از مرز تحویل گرفته میشه. هم اکنون ارتباط تلفنی رو برقرار کردیم با جناب آقای حمید حسینی، عضو هیئت مدیره اتاق ایران و عراق. آقای حسینی سلام عرض میکنم.
خانم معصومی، من خدمت شما و شنوندگان عرض سلام دارم، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. جناب آقای حسینی، اینجور که ما متوجه شدیم طی روز گذشته بیش از 2000 دستگاه کامیون با انجام تشریفات گمرکی در مرزهایی مثل پرویزخان و باشما کالاهای ایرانی تحویل کامیونهای عراقی شد. به هر حال ما با بحث تحریم هم مواجه هستیم. شما این جریان رو چجور می‌بینین؟ لطفاً بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید، عراق در دو سه سال گذشته دومین مقصد صادراتی ما بوده.
درسته؟
و ما اول مقصدمون چین بوده که عمدتاً محصولات پتروشیمی، مواد معدنی میره. دومین مقصد کالای صادراتی ما عراق بوده که مجموعه از کالاهای صنعتی، کشاورزی، لوازم ساختمانی بسیار متنوعه. مثل چین نیست که مثلا ما عمدتاً مواد خام صادر کنیم. عراق عمدتاً کالای صنعتی و کالای تمام شده داره با ارزش افزوده بالا و قیمتی بالاتر از متوسط کالای صادراتی کشور. اگر متوسط قیمت کالای صادراتی کشور بگیریم، مثلا چه جزو 300-350 دلار در تن در میاد، در حالی که کالای صادراتی ما به عراق که محاسبه میکنیم بالای 500 دلار در میاد. لذا عراق یکی از مقصدهای خوب و آینده دار بازار صادراتی ماست و خوشبختانه اخیراً که با باز شدن مرز مهران و تلاشایی که داره میشه مرز کذابه و شلمچه هم باز بشه، و قطعاً میزان صادرات ما افزایش پیدا میکنه و ما میتونیم روند روبرشت صادرات رو تو بازار عراق حفظ کنیم.
بله، ما خب هم بحث تحریم رو داشتیم جناب آقای حسینی، هم بحث بیماری کرونا، ولی با این وجود ارتباطمون با عراق و صادرات مثل این که خوب پیش رفته. شما پیشبینی که میکنید برای ظرفیت صادرات به عراق رو هم اگه بفرمایید ممنون میشم.
ببین، ما تو فروردین ما لطمه خوردیم از هم تحریما هم کرونا. صادرات ما به عراق به چیز دو 300 دلار کاهش پیدا کرد، ولی تو اردیبهشت جبران کردیم. اردیبهشت چیز دو 800 میلیون دلار ما صادرات داشتیم به عراق که بسیار رقم خوبی بود. آمار خرداد ما منتشر نشده، ولی از ترددی که کامیون ها ما تو مرزهای مختلف دارن و تراکمی که داریم، عادتا تو خرداد صادرات ما افزایش یافته. ما دو سال گذشته چیزی بود 9 میلیون دلار فقط صادرات کالا داشتیم به عراق.
بله.
به غیر از بحث خدمات فنی مهندسی، به غیر از بحث برق، به غیر از برق، بحث توریست، ما 9 میلیارد دلار صادرات کالایی داشتیم. امسال هم با وجودی که ارزش کالاها کاهش پیدا کرده، درآمدهای نفتی عراق کاهش پیدا کرده، تحریم‌ها شدت گرفته، کرونا رو داریم، باز پیش بینی میکنیم که ما این رقم صادرات رو نه تنها رقم صادرات حفظ کنیم.